و من باید بر می گشتم. وقتی از ساوه دور می شدم به این فکر می کردم که قرنها گذشته است. سلطانها آمده اند و رفته اند، شهرها شکل دیگری پیدا کردند، اما یک چیز هنوز همان است. آدمها هنوز دلتنگ می شوند، هنوز عاشق می شوند، هنوز از فراق می نویسند و هنوز شاعری مثل سلمان ساحجی می تواند از قرن هشتم آرام در گوش ما بگوید: من خراباتیم و باده پرست، در خرابات مغان عاشق و مست.
من خراباتیم و باده پرست، در خرابات مغان عاشق و مست. می کشم دم چو سبو دوش به دوش، می کشم دم چو سبو دوش به دوش. می برندم چو قده دست به دست، می برندم چو قده دست به دست.
عزیزانم، تا ملاقاتی دیگر در کوچه های زمان، شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتون.
از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی، در خدمت شما هستیم. بشنوید برنامه مستند فرهنگ.
اسم این ده ما خزر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گرجاشاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
من اسماعیل احسانی یغمایی هستم،
کاوشگر تمدن ایران، متولد شهریور 1320، فرزند حبیب یغمایی، شاعر، نویسنده و مدیر مجله یغما. اسماعیل یغمایی از چهره‌های پیشکسوت باستانشناسی که با نام احسان یغمایی هم شناخته می‌شود، از جمله پژوهشگرانی است که بیش از نیم قرن از عمر خود را وقف کاوش، مطالعه، مستندسازی و حفاظت از میراث تاریخی و تمدنی ایران کرد و نامش با بخشی از مهمترین پژوهش‌ها و کاوش‌های باستانشناسی کشور گره خورده است. آثار و دستاوردهای علمی این استاد پیشکسوت سهمی ماندگار در شناخت لایه‌های تمدنی ایران و غنای دانش باستانشناسی کشور داشته و برای نسل‌های مختلف پژوهشگران منبعی غنی و الهام بخش به شمار می‌رود. اسماعیل یغمایی پس از گرفتن دیپلم از دبیرستان 15 بهمن سال 1339 وارد دانشکده باستانشناسی و تاریخ هنر دانشگاه تهران شد و سال 1354 با فوق لیسانس باستانشناسی از همان دانشگاه فارغ التحصیل شد. مسیر حرفه‌ای او از اردیبهشت 1346 و با استخدام در اداره باستانشناسی کل کشور آغاز شد. از همان دوره حضورش در شمار زیادی از کاوش‌های باستانشناسی ایران ثبت شد. یغمایی در کتاب گیسوان هزار ساله درباره زندگی شخصی و ماجرای باستانشناس شدنش می نویسد: بچه خیابان ژاله تهران هستم، چهارراه آبسردار، اما رگ و ریشه ام از خور است، با پدر و مادری کوچیده به تهران. پس از کارشناسی و مدت‌ها سرگردانی، سرانجام لوله‌کش اداره باستانشناسی فوت کرد و با سفارش زنده یاد دکتر نگهبان ردیف حقوقش را به من دادند. به این ترتیب یغمایی از سال 1346 نخستین بار با دکتر نگهبان کلنگ به دست راهی بیابان شد، راهی که تا سالهای پایانی عمرش به درازا کشید. تأثیر شخصیت فرهنگی پدر او را به تحصیل در رشته علوم انسانی ترغیب می‌کند. خرداد ماه 1343 در رشته باستانشناسی فارغ التحصیل می‌شود. ابتدا در موزه ایران باستان مشغول به کار می‌شود. پس از آن در حفاری‌های باستانشناختی در نقاط مختلف ایران شرکت می‌کند و با باستانشناسان نامی ایرانی و خارجی همکاری می‌کند.
تپه، شوش، شهر سوخته، تپه جعفرآباد، شیخ تپه ارومیه، تپه دروازه مرو دشت فارس، گورستان چنارباشی ایلام، کاخ چرخاب برازجان، کمرود آمل، تپه کلالو در بیشابور فارس، تپه یحیی در کرمان، معبد آناهیتای کنگاور، تپه زاغه و قبرستان در دشت قزوین، دشت هشت گرد و دشت گل بختیاری از جمله مکانهایی است که در بررسی و کاوش‌های باستان‌شناختی آنها شرکت داشته است. اولین کاوش مستقل خود را در سال 1356 در تپه سنگ سیاه برازجان انجام می‌دهد و همزمان با آن در تپه بردک سیاه در همان منطقه کاوش می‌کند. سال 1360 به تپه حکمتانه در همدان می‌رود و همراه دکتر رحیم صراف کار می‌کند.
سالی که من با دکتر صراف در حکمتانه بودم به صراف گفتم که من میخوام بلندترین تپه این محبته رو حفاری بکنم و برم و به پایین این داستان برسم. یه تپه بود که کنار یک کلیسا بود، چسبید به یک کلیسا. من اون تپه رو از بالا تا پایین کاوش کردم، آن بود 13 متر. وقتی که نگاه میکنم به این تپه، من تمام تاریخ ایران رو میدیدم لایه به لایه، از دوره پهلوی دوم، پهلوی اول، دوره احمدشاهی، ناصرالدین‌شاهی، همینجوری میاد پایین تا روزی که رسیدم به صخره حکمتانی. به دو طرفم که شما اینجا دنبال حکمتانی نگردید، برای اینکه من الان در لایه زیرین این تپه و لایه زیرین تپه دقیقا همون مصطبی به سازی رو داره که هخامنشی ها دارن و تو بلافاصله اینجا اینو میبینید. به خوبی یادم که دکتر صراف هر چه جسوری که حتی یک توفال مادی هم اونجا پیدا نکرد، یعنی که همدان پایتخت تابستانی هخامنشی است. نمیخوام اسطوره مردم ایران رو به هم بزنم، ولی واقعیت چیز دیگه است. حکمتانه در همدان خواب این ملته، تمام این ملت اسطوره شون اینه که حکمتانه در همدانه و آنچه که این هرودوت این دروغگوی بزرگ تاریخ، ولی مرد بزرگ تاریخ این رو گفته، اونم شنیده درست که به ایران نیامده. این در ذهن همه مردم جا افتاده، از بچگی که ما جا افتاده که همه جان پایتخت ما تا بوده این هفت دیواره داره.
سال 1364 تپه قلایچی بوکان را در آذربایجان غربی کاوش می‌کند. یغمایی یکی از نقطه‌های تاریک و مبهم تاریخ ایران را روشن می‌کند و این فرضیه را ارائه می‌دهد که حکمتانه پایتخت اسطوره مادها در تپه قلایچی بوکان قرار گرفته است.
بوکان اونجاست که ما این هفت دیوار رنگی رو داریم، این هفت دژ تو در تو رو داریم. اونجاست که می شود گفتش که پدر ماتا یعنی ماناها یا مانایی ها اونجا بودن و ماتا اونجا نشونه ما کردن و این همون قلیس که آجیلی ها اونجا زندگی می کرده. این دژ نیایشگاه آجیلی ها که آشوری ها بارها خراب کردن و در آخر سرم دست کوروش بزرگ از بین رفته.
دکتر امیر حسین حاتمی، دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.
در باب استاد اسماعیل یغمایی میتونم بگم از برجسته‌ترین و دلسوزترین باستانشناسان نسل طلایی ایران بود که بیش از 5 دهه از عمرش رو صرف کاوش‌های میدانی، مستندسازی دقیق و حفاظت سرسختانه از میراث باستانی و تاریخی کشور کرد. اگه بخوام دسته‌بندی کنیم، اهمیت فعالیت‌ها و کارهای ایشون رو میتونیم تو 3 تا حوزه ما دسته‌بندی کنیم. اولیش کشفیات میدانی و بازنویسی جغرافیای تاریخی ایران هست. یغمایی برخلاف بسیاری از پژوهشگران پشت میز نشین، باستانشناسی رو در گرما و شرجی هوای جنوب، سواحل شمالی خلیج فارس و دل خاک واقعا تجربه کرد. مهمترین کاوش‌هاش هم میتونیم بگیم که یکیش کاخ بردک سیاه یا در دشتستان بوشهر هست که کاوش در این محوطه ثابت کرد که نفوذ معماری و اقتدار اداری هخامنشیان تنها محدود به تخت جمشید و شوش نبود، بلکه سواحل شمالی خلیج فارس نیز بخش کلیدی این قلمرو بود و بر اساس این کاوش ها فرضیه های نوینی هم در باب خاستگاه و گسترش هخامنشیان مطرح کرد. حوزه یا سایت دیگه‌ای که ایشون کاوش کرد قلایچی در بوکان هست. کاوش‌های یغمایی در این محوطه شناخت تمدن مانایی‌ها در هزاری اول پیش از میلاد و میزان تأثیر پذیریش رو از فرهنگ آشوری وارد مرحله تازه‌ای کرد. همچنین کاوش‌های جدی ایشون در ارجان یا ارگان بهبهان و شقاب بوشهر خیلی حائز اهمیته که حضور و کاوش‌های مستمرش در این حوزه زوایای تاریکی از تاریخ ایلامی و پیشینه دریانوردی رو در این حوزه مشخص کرد.
پاییز 1374 به تپه حصار دامغان می‌رود. برای کاوش در بخشی که قرار بود ریل دوم راه آهن از آن بگذرد،
آقای گلشن گفتش که میخوام یک ریل دوم بگذارم از تپه حصار دامغان و باید بریم اونجا این زیر ریل رو کار کنیم. من گفتم که اصلا ریل اول که گذرنه کار اشتباهی بداره، چرا ما یه ریل دوم بگذارونیم؟ این نمیشه. ولی از طرف میگم که به هر حال اینا این ریل قطار رو میکشن. اگر من این 250 حفاری هم نکنم اینا ریل قطار رو میکشن. اگر 250 حفاری بکنم باز هم میکشن، فرقی نداره. پس فقط تفاوت من اینه که من یه مقدار تپه‌حصار رو حفاری میکنم، اشاره در بودن 4 ماه این 250 حفاری شد، ولی حفاری که هر لحظه در تنگنا قرار میگیریم، یعنی هم از این سو هم از سوی شرق و هم از سوی غرب، اینا مرتب این ریل‌ها رو می‌ذاشتن. به گونه‌ای حرفاً می‌کردیم که در بین دو تا ریل جدید می‌خواستن این کار کنن. حتی موقع با آقای بکر و آقای فرکان بودیم، مصیبت وقت هفت دولت افتضا بشه، ما گفتیم اصلا این حرفا اینجوری نیست که ما که اینو آماده کنیم. ما کارگر زیرساز ریل نیستیم، باید این حفاری میکنیم. ولی شما هم باید این حفاری در حفاری دارد افتاد شد و در نکان به حفاری دارد افتاد نشد.
تپه هزار مجموعه تپه‌های به هم پیوسته است به وسعت 12 هکتار که در جنوب شرقی شهر دامغان و در دامنه‌های جنوبی رشته جبال البرز قرار گرفته است.
یک تمدنی بوده با کشاورزی بسیار بالا، همه چیز داشته، با دامپروری دامبری بسیار بالا و با صنعت و تکنیک بسیار بالا. استاد فقید دکتر نگما معتقد که نخواستین جایی که طلا پیدا شده در تپه حصار و این گفته بی اقراق نیست، کاملا درسته. و که ما کهن‌ترین نمونه طلایی که ما داریم در تپه حصار، پس اینا طلا رو میشناختن. حصار گویی که یک ایران کوچکه، یک ایران بسیار کوچک، همه چی توش هستش. میتونیم بگیم مردم حصار صنعتگر بودن، دامدار بودن، کشاورز بودن و پرندگان رو پرورش میدادن. معماری بسیار غنی داشتن، خونه های بسیار خوبی داشتن، همه با تیر چوبی بوده و خونه ها در پیکر داره. این معماری هستش بخونی حصار استیل که من کار کردم، این را خیلی معماری فریفتهی داریم و صنعتگری بسیار ورزیده بودن. معماری هزاری سوم به طور کلی همه کم و بیش در فلات ایران یکسانه. نمیشه گفتش که خیلی با هم اختلاف هست، مگر در منطقه کوهستانی. معماری شهر سوخته و معماری آنو و معماری تورنگ تپه و حصار کم و بیش به هم دیگه نزدیکه. بله، همه سقف‌های چوبی دارن، همه تاپو دارن که مواد غذایی جا نگهداری می‌کنن، همه چند اتاق حیات دارن. این چیز مشترکه که حتی در شوش هم همینطوره.
حفاری‌های تپه حصار بدون آنکه به نتیجه برسد تمام شد و اکنون تنها باید به گزارش های اشمیت در سال 1313 خورشیدی بسنده کرد.
دکتر امیر حسین حاتمی، دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.
حوزه دوم رو ما میتونیم بگیم اهمیت کارشون در مستندسازی دقیق و ثبت مکتوب یافته ها بود. خب یکی از آسیب های بزرگ باستانشناسی ایران ثبت نشدن یا انتشار نیافتن گزارش های کاوشه. یغمایی از معدود باستانشناسانی بود که همزمان با کاوش به دقت به ثبت و نوشتن این کاوش ها می پرداخت و آثار مکتوب متعددی از جمله کتاب های کاخ بردک سیاه، تأثیر فرهنگ آشوری بر ماننایان، گیسوان هزار ساله و شوش و غیره از منابع مهم هست. سومین نکته ای که میتونیم در باب کار یغمایی بگیم، دفاع بی مسامحه و دغدغه‌مندانه از میراث فرهنگ کشور بود. خب مثل ایستادگی در برابر تخریب ها، مثلا در جریان کشیدن خط دوم راه آهن از روی تپه حصار دامغان در 1374 خیلی پایداری کرد و در واقع هزینه‌هاش هم البته به جان خرید. و در مجموع میتونیم بگیم یغمایی حلقه رابط میان باستانشناسی علمی میدانی و پاسداری از هویت تاریخی ایران بود. مردی که هم در تار و پود خاک به دنبال حقیقت میگشت و هم برای حفظ همان خاک در برابر تخریب ایستادگی میکرد.
یغمایی در سال 1356 برای انجام اولین حفاری مستقل خود به محوطه سنگ سیاه در منطقه دشتستان نزدیک برازجان می رود.
در همان زمان است که طی بررسی هایی محوطه بردک سیاه را در قسمت شمال غربی دشتستان پیدا می کند. اون معتقد است که بردک سیاه یک مجموعه کاخ مربوط به دوران آغازین هخامنشی است. در این ناحیه کاخهای چرخاب، سنگ سیاه و بردک سیاه شناسایی شدند، اما چندین نقطه هم وجود دارد که تا کنون بررسی نشده است.
بازه دو فصل کاوش در بردک سیاه نمایانگر اینه، دقیقا نمایانگر اینه که بردک سیاه یک سری کاخهای سلطنتی است متعلق به کوروش نخست، یعنی پدر بزرگ یا نیای کوروش کبیر.
اینجا سرزمین مادری هخامنشیان است، اما سال 1356 حفاری بردک سیاه متوقف می شود و یغمایی 30 سال بعد فصل دوم حفاری های بردک سیاه را از سر می گیرد.
رویه محبت پوشیده از 21 اصل درخت خرما بود که با توافق صاحبش اون موقع ما خریدیم و صورت جلسه کردیم و ناگزیر درخت را انداختیم و حفاری بردک سیاه رو به مدت 2 ماه ادامه دادیم. هم بر زمان حفاری افزودیم و هم بر کارمون، یعنی در دو نقطه سنگ سیاه و بردک سیاه هر دو جا حفاری میکردیم.
به نظر میرسد علت توجه هخامنشیان به این منطقه نزدیک بودن آن به بین النهرین است. آنها در این منطقه شهرسازی و قدرت خود را تثبیت می کنند و بعد از آن متمایل به منطقه فارس می شوند.
اما ظواهر عام و شواهدی که به خصوص ما در منطقه دشتستان داشتیم و کاخهایی که بعد از یه بارندگی کاملا نشانه های معماریش رو نشان می داد نمایانگر این بود که ما با یه طرفی، ما با یک شهر گسترده روبرو هستیم، یک شهر گسترده پوشیده در نخلستان. جا به جای این درخت های نخل، در مابین درخت های نخل ما میدیدیم سنگ های کار شده صیقلی بسیار خوب پای ستون ها رو. میتونم که با ضریب اطمینان بسیار بالا بگم که ما همکنون در شهر باستانی تموکن یا تموکه هخامنشی هستیم که باید اینجا رو سرزمین مادری هخامنشی ها بدونیم. آیا ما در قسمت های اداری و قسمت های سازمانی و تشکیلاتی شاهنشاهی هخامنشی هستیم؟ اینو واقعا نمیدونیم، این حفاری آینده نشون میده. ولی اینو میتونیم به روشنی بگیم که ما در بردکسی رو در شهر تموکن یا تموکه هستیم که بارها در 16 بار در گل نوشته هایی که در تخت شمشیر پیدا شده آمده.
این شهر از نخستین شهرهایی است که مورد یورش سربازهای مقدونی قرار می‌گیرد و توسط نئارخوس سردار مقدونی به آتش کشیده می‌شود. نشانه‌های جنگ و درگیری در کاوش‌های باستان شناسی پیدا شده است.
ما 80 سانتی متر لایه سوختگی داریم در بردک سیاه. تازه تا اینجا که کاوش کردیم، آیا ما در تپه‌های دیگه و در جای دیگه شاید سوختگی سراسری داشته باشیم؟ اما از یافته هم مشخصه که تموکن غارت شده، تمامی پیکره ها و نقوش می بده تکه تکه شده، صورت شاه کاملا مخدوش شده، از دست رفته. این آنگونه که ما نمیتونیم بفهمیم که این داریوش شاه یا خشایارشا. تکه به تکه نقوش وجسر می بینیم که اینا معلومه که با ضربه زدن و خراب کردن و با آتش کشیدن. تمام آجرهاشو برده بودن، یعنی از بن کنده بودن. البته پای ستون‌ها بر جای بود به این دلیل که پای ستون‌ها نزن جابجا کنن، ولی ما در کنار هر پای ستون سرسوت نشانه های از سرسوت مثل چشم عقاب، مثل پرهای عقاب، مثل دندان شیر که اینا معلوم بود که سرسوت‌ها بودن اینا رو پیدا کردیم.
در همین حفاری ها نمونه ای از خط بابلی بر روی یک شال ستون پیدا شد. دکتر عرفایی آن را ترجمه می کند. آنچه از متن باقی مانده به این معناست: بر فراز درگاه نهادم. به نظر می رسد بخشی از یک سنگ یاد بود باشد که در زمان داریوش بزرگ در بخشی از بنا نصب شده.
یه بعد این توضیح رو بدم که پای ستون ها سنگی است، مغز ستون ها چوبی بوده، روی ستون ها پوشش گچ بوده، سر ستون‌ها قسمت‌های اصلیش از سنگ ساخته شده بوده که پیدا کردیم قسمت‌های دیگرش از گچ بوده.
نقش برجسته‌ای یافته شده با توجه به صدمه زیادی که دیده بود مشخص می‌کرد که با نقش برجسته‌های تخت جمشید همانند است.
چون این را در جای اصلی خودش پیدا کردیم دیگه مطمئن هستیم و بر این باور کامل باقی میمونیم که حتما این مال این محل بوده، ولی الان مطمئن هستیم که حتما در این محل ساختن. فکر نمی کنم اینا تخشبی ساختن آورد باشن اینجا، برای این سنگ‌نگاری مطلق مثلا باید زمان به حکومت خشایارشاه باشه.
ادامه کاوش در بردک سیاه میتواند تحولی در تاریخ هخامنشیان ایجاد و تئوری اصالت آریایی هخامنشیان را مورد سؤال قرار دهد. با پیدا شدن اسناد بیشتر میتوان به اثبات این تئوری امیدوار بود که هخامنشیان بومیان این منطقه بودند و نه مهاجران آریایی.
بعد سال 84 رفتم اونجا که آخرین کار بود، بعد باز یه فصل دیگه رفتم برای بردک سیاه که برای تعیین حریم سال 86، و دیگه از اون موقع جایی نرفتم. خب خدا رو شکر تموم شد این شاله با امید خدا.
امروز اسماعیل یغمایی در میان ما نیست و از فقدانش عمیقاً اندوهگینیم، اما برخی انسان‌ها با مرگ از میان نمی‌روند. آنان در نوشته‌هایشان، در روایت‌هایشان، در شاگردانی که تربیت کرده‌اند، در خاطرات همکارانشان و در میراثی که برای جامعه خود بر جای گذاشته‌اند ادامه پیدا می‌کنند. یادش گرامی و نامش مانتگار.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
ثبت در تاریخ مردم روایت می کنند. فراخوان ملی روایت های مردمی شامل عکس، روایت متنی، فیلم، شعر، سرود، موسیقی، روایت صوتی و تولیدات هنری از وداع مردم ایران با رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
آن کس که تو را شناخت کنه. فرزند و عیال و خانمان را چه کنه؟